سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. 19 روز از ماه دی فصل زمستان، امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌عباس هستم، در یک ساعت آینده همراه ما باشید. صبحانه با خبر.
من هم بنیامین صدر هستم، به شما صبح بخیر میگم. امیدوارم که یک روز دیگر رو با شادی شروع کرده باشین. اما مثل هر روز و همیشه مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
دونالد ترامپ از مخالفان روابط خوب بین واشنگتن و مسکو انتقاد کرد.
آخرین خبرها درباره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی: آرش صادقی بستری شد، حال علی شریعتی وخیم است.
پرویز فتاح، غلامحسین کرباسچی و علی اکبر ولایتی میگویند قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در توییتر خود مخالفان روابط خوب آمریکا با روسیه را احمق خواند و نوشت که میتوان با روسیه برای حل برخی مسائل جهان همکاری کرد. آقای ترامپ این نظر را در حساب کاربری توییتر خود و بعد از دریافت گزارش چند نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره دخالت روسیه و رئیس جمهوری این کشور در هک سرورهای حزب دموکرات و روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کرد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین دیروز دن کوتس، سناتور بازنشسته و عضو پیشین کمیته اطلاعات سنا را به عنوان مدیر جدید اطلاعات آمریکا برگزید. آقای کوتس چنانچه رأی اعتماد کنگره را به دست آورد، وظیفه اداره و نظارت بر جامعه اطلاعاتی آمریکا شامل 16 نهاد امنیتی و اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را بر عهده خواهد داشت.
روز گذشته و همزمان با اعلام بستری شدن آرش صادقی، زندانی سیاسی در بیمارستان، همسر علی شریعتی، دیگر زندانی سیاسی، خبر داد که او به دلیل اعتصاب غذای طولانی در بهداری زندان اوین دچار خونریزی داخلی شده و شرایط خوبی ندارد. شامگاه دیروز شنبه، وکیل آرش صادقی و برخی نزدیکان او خبر دادند که آقای صادقی با پابند به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و در آنجا بستری شده است. از سوی دیگر، به گفته وکیل گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی، دادستانی با تمدید مرخصی خانم ایرایی مخالفت و او را برای ادامه محکومیت به زندان احضار کرده است. در همین حال سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی در زندان رجای شهر نیست، که از روز 17 آذر در اعتراض به نقض حقوق زندانیان با دوختن لبهایش اعلام اعتصاب غذا کرد، همچنان در اعتصاب غذا به سر میبرد. همچنین بر اساس گزارش‌ها، احمد رضا جلالی نیز که پزشک و دارای اقامت سوئد است و روز 5 اردیبهشت به اتهام همکاری با دشمن در تهران بازداشت شده است، 13 روز پیش اعتصاب غذا کرده است.
خانواده استپان سانتیاگو، عامل تیراندازی در فرودگاه فلوریدای آمریکا، مدعی شدند که او به تازگی تحت درمان روانی بوده و در زمان حضور در عراق عقلش را از دست داده است. دادستانی ایالت فلوریدای آمریکا روز شنبه به طور رسمی استپان سانتیاگو را به عنوان عامل تیراندازی در فرودگاه فلوریدا متهم کرد. استپان سانتیاگو، جوان 26 ساله، به کشتن 5 تن و زخمی کردن 13 تن دیگر در فرودگاه فلوریدا متهم است. آقای سانتیاگو دارای سابقه عضویت در ارتش آمریکا بوده و به عراق هم اعزام شده است. او همچنین پیشینه بررسی اختلال روانی را نیز داراست.
سه تن از فعالان سیاسی ایران روز شنبه اعلام کردند که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. به گزارش ایسنا، پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، روز شنبه نامزد شدن در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد و اعلام کرد که سفرهای استانیش به مسئولیت او به عنوان رئیس کمیته امداد مربوط است. همچنین به گزارش ایسنا، غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی، نیز روز شنبه اعلام کرد که قصد شرکت در هیچ انتخاباتی را ندارد. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز بررسی های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در پاسخ به اینکه آیا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد یا نه، گفت که قصد شرکت در رقابت های انتخاباتی را ندارد. این در حالی است که در همین روز محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در حاشیه گشایش یک طرح عمرانی و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مشابه گفت وظیفه ما کار است و جایگاه این کار و خدمتگذاری مهم نیست. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است اواخر اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.
خبرگزاری مهر با استناد به آمار سازمان ثبت احوال ایران از افزایش طلاق و کاهش ازدواج خبر داد و اعلام کرد در هر ساعت 20 طلاق در ایران ثبت می شود. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، میزان طلاق در طول یک دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به آمار ازدواج داشته است. بر پایه این گزارش، در سال 1390 در مقابل هر 100 ازدواج 16 طلاق ثبت شد، در حالی که در سال 1394 در مقابل هر 100 ازدواج 23 طلاق ثبت شده است. در سال 94 دوام ازدواج در 60% از طلاق‌های به ثبت رسیده کمتر از 5 سال بوده و 3% از آنها در همان سال اول ازدواج رخ داده است.
بنابر تازه‌ترین گزارش مشروع مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 6.5% رشد داشته. برای بررسی بیشتر این خبر همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، به نظر شما در این گزارش به چه نکات مهمی اشاره شده؟
این آمار البته رشد اقتصادی رو کمتر از رشد نرخ رشدی نشون میده که پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود و با اون سازگاری نداره و کمتر از اونه. مهمترین نکته‌ای که میتونه در این گزارش جلب توجه بکنه به طور خلاصه اینه که اقلام عمده‌ای که منشأ رشد اقتصادی بودن همین صادرات، اون هم صادرات نفتی بوده. پس از اون این مصرف بخش دولتی بوده که موجب تحرک اقتصاد شده. یک نکته بسیار منفی در این گزارش وجود داره و اون هم کاهش نرخ تشکیل سرمایه است که هنوز منفیه. به نظر میرسه که هنوز زمان زیادی لازمه تا انگیزه سرمایه گذاری به حد مطلوبی برسه و نرخ سرمایه گذاری مثبت بشه. افزون بر این مصرف بخش خصوصی هم هنوز محدوده و کمتر از بخش دولتیه و به نظر میرسه که بخش دولتی به دلیل قدرت خرید محدود و ریسک های آینده حاضر نیست که مصرف را افزایش بده و همین هم باعث شده که رشد اقتصادی از این بخش به هر حال در چارچوب این بخش محدود باقی بمونه.
خب بنابراین گزارش، صنعت داره نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی بوده. آقای علوی، کدام شاخه از صنعت نقش اصلی رو در رشد اقتصادی بازی کرده به نظرتون؟
بله، هرچند گفته میشه که رشد بخش صنعت دارای رشد بالایی بوده، اما مطالعه زیرمجموعه بخش صنعت نشون میده که بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی دارای بیشترین سهم رو در رشد اقتصادی بوده، دارا بوده در رشد اقتصادی، ولی بخش هایی همچون بخش ساختمان و برخی از رشته های معدن تغییرات منفی نشون میده. بنابراین رشد اقتصادی محدود به صنایع خاصی که بوده و فراگیر نبوده و هنوز بخصوص شرکت های کوچک و متوسط در رکود هستند و رشته هایی که مستلزم سرمایه گذاری کلان و بخصوص مداخله بخش خصوصی هنوز دارای مشکل هستند و نرخ رشد بالایی رو نشون نمیدن.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، در مجموع حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام به بیش از 11 میلیارد دلار رسیده. آیا این گزارش شورای اطلاع رسانی دولت مغایر مطلبی نیست که شما مطرح میکنید آقای علوی؟
خب گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت مربوط به تصویب درخواست سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران هست و این مرحله تازه یکی از مراحل اداری سرمایه گذاری خارجی در ایرانه و هنوز ورود سرمایه به شکل فوری یا قطعی مسجل و محقق نشده. باید دید که چه میزان از این سرمایه گذاری به مرحله نهایی میرسه و شکل اجرایی پیدا میکنه. بنابراین هرچند تصویب این سرمایه گذاری مفید و مثبت هست، اما تا اینکه این سرمایه گذاری به چرخه اقتصادی بیاد و فعال بشه و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بکنه یک زمان زیادی لازم داره.
بله، ممنون که امروز از صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
متشکرم از شما.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 19 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از گمانه‌زنی‌ها درباره کاندیداها، فضا و شعارهای انتخابات ریاست جمهوری آینده چیه؟
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی داره با عنوان بازی 96 سردار و نوشته که شاخص‌ترین چهره‌ای که از اون به عنوان کاندیدای احتمالی اصولگرایان در انتخابات آینده یاد میشه، یعنی آقای محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران، روز گذشته در پاسخ به خبرنگاران که از ایشون پرسیدن که آیا شما در انتخابات کاندیدا خواهید شد یا نه، گفته که ما وظیفه داریم کار کنیم، جاش خیلی مهم نیست، هر جایی که باشه فعالیت خواهیم کرد. اما روزنامه شرق در این حال نوشته که رقیبی هم داره آقای قالیباف در جبهه اصولگرایان، سعید جلیلی که ایشون هم در انتخابات گذشته کاندیدا بود و البته طیف تندروتری از اصولگرایان رو نمایندگی میکنه. ایشون هم به نوشته این روزنامه پاسخ دو پهلویی داده و گفته که در موقع انتخابات ممکن هست که چنین وظیفه‌ای رو احساس بکنه. البته این روزنامه تاکید کرده که همه رقبای فعلی آقای روحانی و رقبای بالقوه ایشون در تخریب و حمله به دولت این روزها بسیار فعال هستند. روزنامه دیگر روزنامه همدلی هست که اشاره کرده که آقای علی اکبر ولایتی کاندیداتوری خودش در انتخابات آینده رو رد کرده. محسن رضایی هم گفته که من به دنبال پست نیستم، هرچند این روزنامه نوشته که این نامزدهای احتمالی فعلا در فاز نمی آیم قرار گرفتن و ممکن هست در زمان انتخابات ثبت نام بکنند. غیر از این هم روزنامه همدلی گزارش دیگری هم داره، تاکید کرده در این گزارش که حامیان پیشین آقای احمدی نژاد شبیه سازی میکنن این روزها آقای روحانی رو با دولت آقای احمدی نژاد و سعی میکنن که از اون منظر به دولت ایشون حمله کنن. روزنامه دیگری که در این باره گزارشی داره روزنامه جوان هست که نوشته اصلاح طلبان و حامیان دولت دنبال زنانه کردن انتخابات با ابزار فمینیسم هستن. و روزنامه ابتکار هم امروز گزارش مفصلی داره درباره شعارهای احتمالی انتخابات 96 و در این گزارش تاکید کرده که در انتخابات آینده دیگه بحث تحریم ها و توافق هسته‌ای شعار نخواهد بود. دولت یعنی آقای روحانی و رقبای ایشون شعارهای اقتصادی و همچنین شعارهای سیاسی تازه ای رو احتمالاً مطرح خواهند کرد.
اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره زنی که در یک بیمارستان دولتی در تهران از انجام عمل پیوند کبد او به دلیل شائبه غیر ایرانی بودن خودداری شده بود. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت چند روز پیش گزارشی منتشر کرده بود از بیمارستان خمینی در تهران و نوشته بود که یک زن 52 ساله که از اهالی استان گلستان بوده، یعنی از ساکن استان گلستان هست ولی در اصل از سیستان و بلوچستان مهاجرت کرده بودند به این منطقه، از چندی پیش در این بیمارستان بستری شده بود، درخواست پیوند کبد داشت اما پزشکان در این بیمارستان از انجام این عمل امتناع کردند به شایبه اینکه ایشون ایرانی نیست و اهل افغانستان هست، چون شناسنامه نداشته، از کسانی است که در سیستان و بلوچستان شناسنامه برای اونها صادر نشده، مدارک دیگر هویتی دارند اما مورد پذیرش قرار نگرفته بود. و حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که این زن بر اثر امتناع این عمل پیوند سرانجام جان خودش رو از دست داده.
اما روزنامه جوان اتهامات تازه‌ای به دولت حسن روحانی در خصوص اجرای برنامه‌های جهانی سازی در ایران وارد کرده. چه نکاتی در یادداشت این روزنامه عنوان شده؟
نوک حمله مطلب امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و به ویژه خانم شاهین‌بخت ملاوردی که به نوشته این روزنامه ایشون در اقداماتی که در معاونت زنان ریاست جمهوری انجام داده خوراک برای سازمان‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی فراهم کرده. این روزنامه تأکید کرده که یک جریان دولتی در ایران در حال پیشبرد اهداف جهانی سازی و سیاست‌های مربوط به جهانی سازی هست و در حوزه زنان هم سعی می‌کنند با شعارهایشون توانمندسازی زنان، به رسمیت شناختن روسپیگری به نوشته این روزنامه و مبارزه با خشونت علیه زنان سعی می‌کنند که آرا و نظر زنان رو در جامعه ایران به خودشون جلب کنند.
اما دست آخر روزنامه شهروند خبر داده که دولت همچنان پیگیر ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی. خیلی کوتاه در مورد این خبر هم برامون بگو لطفاً.
این خبر رو روزنامه شهروند از قول فریبا محمدیان معاون امور بانوان در وزارت ورزش و جوانان منتشر کرده. ایشون گفته که دولت آقای روحانی و وزارت ورزش و جوانان حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی رو از دستور کار خودش خارج نکرده بود. شعار یاد از جمله بیاناتی بوده که آقای روحانی و مقام‌های دولت ایشون در ابتدای دولت 11 مطرح کرده بودند که ایشون گفته ما تلاش می‌کنیم تا پایان این دوره آیین‌نامه‌های مربوط به حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی رو آماده و ابلاغ کنیم.
بله ممنون که امروز هم با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
این بحث آقای روحانی با قوه قضاییه که الان مطرح شده، این همش سیاست خود جمهوری اسلامی است. موقع انتخابات دارن مردم مشغول میکنن بیستن، تا الان خبری نشده. الان که موقع انتخابات شده مردم دارن میکشن طرف بحث آقای لاریجانی، صادق لاریجانی و آقای روحانیه. این سیاست همش مملکته، همشون دزدن، همشون خیانتکارن. الان اکثر ایرانی آواره شدن تو کشورهای دیگه، اینقدر اونجا زرد کشیدن، این هم از مملکت جمهوری اسلامی، از رژیم آخوندیه.
آقای خامنه‌ای و آقای لاریجانی، ما مردم میخواین بدونیم در مورد پرونده آقای سعید طوسی چه اقداماتی تا کنون انجام داده اید. پس این شرم و حیا و غیرت ها به کجا رفتن؟ آیا اگر فرزند یکی از شماها قربانی همچین حادثه ای می بود به همین سادگی سکوت می کردید؟ از کدام درد هامون براتون بگیم؟ از اختلاس های چند میلیاردی، از فقر جامعه، دزدی های کلان، گورخواب ها، زمین خاری ها، زندانی ها. آخه جالبه اسمتون رو گذاشتین مسلمون.
آقای خامنه‌ای، من 13 سال دارم، همکنون دارم دست میخوانم و در درس قرآن رتبه اول را به دست آوردم. از وقتی که ماجرای سعید طوسی را شنیدم دیگر انگیزه ای برای نمونده که بخوام درس قرآن را ادامه بدم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده. بندرعباس با حداکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و تبریز با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل داده‌ها و نقشه‌های پیشیابی هواشناسی، با توجه به حاکم بودن شرایط پایداری نسبی در اغلب نقاط ایران، تا روز دوشنبه افزایش آلاینده‌های جوی برای شهرهای بزرگ و صنعتی به ویژه تبریز، تهران، کرج، اصفهان، عراق و مشهد انتظار میره. همچنین طی این مدت در سواحل شمالی کشور افزایش نسبی دما و برای استان‌های گیلان و اردبیل در بعضی ساعات همراه با وزش باد پیش بینی میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در توییتر خود مخالفان روابط خوب آمریکا با روسیه را تقویح کرد و نوشت که میتوان با روسیه همکاری کرد. همزمان با اعلام بستری شدن آرش صادقی زندانی سیاسی در بیمارستان، همسر علی شریعتی دیگر زندانی سیاسی خبر داد که او به دلیل اعتصاب غذای طولانی در بهداری زندان اوین دچار خونریزی داخلی شده و شرایط خوبی ندارد. پرویز فتاح، غلام حسین کرباسچی و علی اکبر ولایتی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کردند. خانواده استپان سانتیاگو، عامل تیراندازی در فرودگاه فلوریدا، مدعی شدند که او به تازگی تحت درمان روانی بوده و در زمان حضور در عراق عقلش را از دست داده است. خبرگزاری مهر با استناد به آمار سازمان ثبت احوال ایران از افزایش طلاق و کاهش ازدواج خبر داد و اعلام کرد که در هر ساعت 20 طلاق ثبت می شود. یک محموله تجهیزات نظامی آمریکا شامل تانک و نفربر به بندر برمن در شمال غرب آلمان وارد شد. این تجهیزات نظامی قرار است به شرق اروپا منتقل شود. آلودگی هوا مدرسه های ابتدایی بعضی از شهرهای استان تهران را امروز یک شنبه به تعطیلی کشاند. پس از اعلام رسمی خبر استعفای کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، گفته می شود که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با استعفای آقای کیروش مخالفت کردند.
خب، از استعفای کتبی کارلوس کیروش و همچنین دیوان عدالت اداری و ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران استعفای کتبی خودش رو ارائه کرده و در بیانیه استعفا نوشته بعد از جلسه 5 ساعته با آقای تاج، فدراسیون تایید کرده که توان لازم برای اجرای طرح‌های تایید شده تیم ملی فوتبال ایران رو نداره و به این ترتیب به نوشته آقای کیروش بعد از یک سال نتایج بدون شکست تیم ملی، صدرنشینی در جمع تیم‌های آسیایی در رنکینگ فیفا و صدرنشینی در مسابقات مقدماتی جام جهانی از سمت خودم کناره‌گیری می‌کنم. مائده برهانی، بازیکن تیم ملی والیبال زنان ایران، به عنوان اولین لژیونر والیبالیست زن ایرانی قراره در ترکیب تیم شومن بلغارستان در رقابت‌های لیگ این کشور بازی کنه و رسماً از ترکیب تیم بانک سرمایه در لیگ ایران جدا شد تا به بلغارستان بره. در نیم فصل دوم در این رقابت‌ها که لیگ 8 تیمیه بازی خواهد کرد. دیوان عدالت اداری در ایران رأی به ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی داده، جایی که سید مهدی هاشمی، نماینده سابق اصولگرای مجلس شورای اسلامی، با وجود دو شغله بودن و نقض قوانین وزارت ورزش و قوانین جاری بر کشور، در انتخابات شرکت کرد و تونست مجدداً به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب بشه. اما حالا این فدراسیون طبق دستور کتبی دیوان عدالت اداری یک هفته فرصت داره تا نتایج انتخابات رو باطل کنه، ولی آقای هاشمی این دستور رو نپذیرفته. ملی پوشان دو و میدانی ایران اعتصاب کردن و طی بیانیه ای اعلام کردن که در اردوی تیم ملی حضور پیدا نمی کنن، اهم از زن و مرد، جمعی از ملی پوشان اردو رو ترک کردن و گفتن که فدراسیون دو و میدانی وعده هایی داده که اونا رو اجرایی نکرده، حقوق ملی پوشان رو قطع کرده و بی برنامگی وجود داره در فدراسیون دو و میدانی. از وزیر ورزش خواستن در این خصوص دخالت کنه. تعدادی از این ملی پوشان کسایی هستن که طی سالهای گذشته مدال‌های زیادی رو در سطح آسیا و مسابقات بین المللی کسب کردن. و خبر آخر در رابطه با نتایج لالیگا، بازی‌های دیشب رئال مادرید 5 گل به گرانادا زد و در هفته 16 40 امتیازی شد، همچنان بدون شکست و موقعیت خوب در صدر جدول. اتلتیکو مادرید 2 گل به ایبار زد، سویا هم 4 بار دروازه رئال سوسییداد رو باز کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب، امروز هم وردیا افشین مروری کرده بر درگذشتگان موسیقی در سال گذشته میلادی.
28 سپتامبر 2016 سسیل کمپبل در 78 سالگی درگذشت. مردی جامائیکایی که با نام هنری پرنس باستر آوازه جهانی داشت. میراث او برای فرهنگ و هنر کشورش میراثی عظیم و غیر قابل انکاره. پرنس باستر به لطف استعداد موسیقایی و شمع مدیریتیش در آغاز دهه 60 میلادی رقم زننده جریان نوین موسیقی جامائیکا بود، جریانی که در پی اون سبکایی چون سکا، راکستدی و رگه به وجود اومد. Shake your hip. Now do a dip. Ska, ska, ska. Jamaica, ska. Ska, ska, ska. Do the ska. Because your man's on vacation and your mouth's working overtime. 15 نوامبر 2016 موز آلیسون در 89 سالگی درگذشت. هنرمندی که در جامعه هنری در بین اهالی موسیقی بسیار احترام داشت و همینطور الگوی هنری بسیاری از اونها بود، چه در آهنگسازی و چه در تکنیک نواختن. هنرمندان بسیاری در عرصه‌های موسیقی مختلف چون سبک‌های بلوز، جاز و راک از او الهام گرفتند. کسانی چون جیمی هندریکس، جی جی کیل و تام ویتز مشتی از خروارند. به علاوه اینها موز آلیسون هنرمندی بود وفادار به تعهدات اجتماعی و نگاهی نقادانه داشت به مسائل روز. You know that life is short, talk is cheap. Don't be making promises that you can't keep. You don't like the song I'm singing, just grin and bear it. All I can say is that the shoe fits wet, and if you must keep talking, please try to make it right. اجده نوامبر 2016 شارون جونز در 60 سالگی درگذشت. این هنرمند آمریکایی و گروهش The Dap Kings در 10-15 سال گذشته با آثارشون یادآور دوران شکوه سبک های سول و فانک در دهه های 60 و 70 میلادی بودند. خانم جونز خیلی دیر در دهه 40 سالگیش فعالیت جدی موسیقایش رو آغاز کرده بود، اما اینقدر توانمند بود که او رو با بزرگانی چون جیمز براون مقایسه می کردند. شارون جونز در 2 سال آخر عمر به سرطان لوزالمعده مبتلا بود، اما به هنگام تماشای نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا از تلویزیون سکته کرد و 10 روز بعد درگذشت.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستی صبحانه با خبر. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه هم همچنان با ما همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه صبحانه با خبر، و سلام به شمایی که الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
دونالد ترامپ از مخالفان روابط خوب بین واشنگتن و مسکو انتقاد کرد.
آخرین خبرها درباره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی: آرش صادقی بستری شد، حال علی شریعتی وخیم است.
پرویز فتاح، غلام حسین کرباسچی و علی اکبر ولایتی میگویند قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در توییتر خود مخالفان روابط خوب آمریکا و روسیه را احمق خواند و نوشت که میتوان با روسیه برای حل برخی مسائل جهان همکاری کرد. آقای ترامپ این نظر را در حساب کاربری توییتر خود و بعد از دریافت گزارش چند نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره دخالت روسیه و رئیس جمهوری این کشور در هک سرورهای حزب دموکرات و روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر کرد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین دیروز دن کوتس سناتور بازنشسته و عضو پیشین کمیته اطلاعات سنا را به عنوان مدیر جدید اطلاعات آمریکا برگزید. آقای کوتس چنانچه رأی اعتماد کنگره را به دست آورد، وظیفه اداره و نظارت بر جامعه اطلاعاتی آمریکا شامل 16 نهاد امنیتی و اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را بر عهده خواهد گرفت.
روز گذشته و همزمان با اعلام بستری شدن آرش صادقی زندانی سیاسی در بیمارستان، همسر علی شریعتی دیگر زندانی سیاسی خبر داد که او به دلیل اعتصاب غذای طولانی در بهداری زندان اوین دچار خونریزی داخلی شده و شرایط خوبی ندارد. شامگاه دیروز شنبه وکیل آرش صادقی و برخی نزدیکان او خبر دادند که آقای صادقی با پابند به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و در آنجا بستری شده است. از سوی دیگر به گفته وکیل گلرخ ایرایی، همسر آرش صادقی، دادستانی با تمدید مرخصی خانم ایرایی مخالفت و او را برای ادامه محکومیت به زندان احضار کرده است. در همین حال سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی در زندان رجای شهر نیست که از روز 17 آذر در اعتراض به نقض حقوق زندانیان با دوختن لبهایش اعلام اعتصاب غذا کرد، همچنان در اعتصاب غذاست. همچنین بر اساس گزارش‌ها احمد رضا جلالی نیست که پزشک و دارای اقامت سوئد است و روز 5 اردیبهشت به اتهام همکاری با دشمن در تهران بازداشت شده، از 13 روز پیش اعتصاب غذا کرده است.
سه تن از فعالان سیاسی ایران روز شنبه اعلام کردند که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند. به گزارش ایسنا، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد روز شنبه نامزد شدن در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کرد و گفت که سفرهای استانیش به مسئولیت او به عنوان رئیس کمیته امداد مربوط است. همچنین به گزارش ایلنا، غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی نیز روز شنبه اعلام کرد که قصد شرکت در هیچ انتخاباتی را ندارد. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در پاسخ به اینکه آیا در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می‌شود یا نه، گفته که قصد شرکت در رقابت‌های انتخاباتی را ندارد. این در حالی است که در همین روز محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، در حاشیه گشایش یک طرح عمرانی و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مشابه گفت که وظیفه ما کار است و جایگاه این کار و خدمتگذاری مهم نیست. انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است اواخر اردیبهشت ماه آینده برگزار شود.
خانواده استپان سانتیاگو، عامل تیراندازی در فرودگاه فلوریدا، مدعی شدند که او به تازگی تحت درمان روانی بوده و در زمان حضور در عراق عقلش را از دست داده است. دادستانی ایالت فلوریدا آمریکا روز شنبه به طور رسمی استپان سانتیاگو را به عنوان عامل تیراندازی در فرودگاه فلوریدا متهم کرد. استپان سانتیاگو، جوان 26 ساله، به کشتن 5 تن و زخمی کردن 13 تن دیگر در فرودگاه فلوریدا متهم است. آقای سانتیاگو دارای سابقه عضویت در ارتش آمریکا بوده و به عراق هم اعزام شده است. او همچنین پیشینه بررسی اختلال روانی را نیز داراست.
خبرگزاری مهر با استناد به آمار سازمان ثبت احوال ایران از افزایش طلاق و کاهش ازدواج خبر داد و اعلام کرد در هر ساعت 20 طلاق در ایران ثبت می شود. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال ایران، میزان طلاق در طول یک دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به آمار ازدواج داشته است. بر پایه این گزارش، در سال 1390 در مقابل هر 100 ازدواج 16 طلاق ثبت شده، در حالی که در سال 94 در مقابل هر 100 ازدواج 23 طلاق ثبت شده است. در سال 94 دوام ازدواج در 60% از طلاق‌های به ثبت رسیده کمتر از 5 سال بوده و 3% از آنها نیز در همان سال اول ازدواج رخ داده است. We'll be right back.
بنابر تازه ترین گزارش مشروع مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 6.5% رشد داشته. برای بررسی بیشتر این خبر همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه سوئد. آقای علوی، به نظر شما در این گزارش به چه نکات مهمی اشاره شده؟
این آمار البته رشد اقتصادی رو کمتر از رشد نرخ رشدی نشون میده که پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود و با اون سازگاری نداره و کمتر از اونه. مهمترین نکته‌ای که میتونه در این گزارش جلب توجه بکنه به طور خلاصه اینه که اقلام عمده‌ای که منشأ رشد اقتصادی بودن همین صادرات، اون هم صادرات نفتی بوده. پس از اون این مصرف بخش دولتی بوده که موجب تحرک اقتصاد شده. یک نکته بسیار منفی در این گزارش وجود داره و اون هم کاهش نرخ تشکیل سرمایه است که هنوز منفیه. به نظر میرسه که هنوز زمان زیادی لازمه تا انگیزه سرمایه گذاری به حد مطلوبی برسه و نرخ سرمایه گذاری مثبت بشه. افزون بر این مصرف بخش خصوصی هم هنوز محدوده و کمتر از بخش دولتیه و به نظر میرسه که بخش دولتی به دلیل قدرت خرید محدود و ریسک های آینده حاضر نیست که مصرف را افزایش بده و همین هم باعث شده که رشد اقتصادی از این بخش به هر حال در چارچوب این بخش محدود باقی بمونه.
خب بنابراین گزارش، صنعت داره نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی بوده. آقای علوی، کدام شاخه از صنعت نقش اصلی رو در رشد اقتصادی بازی کرده به نظرتون؟
بله، هرچند گفته میشه که رشد بخش صنعت دارای رشد بالایی بوده، اما مطالعه زیرمجموعه بخش صنعت نشون میده که بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی دارای بیشترین سهم رو در رشد اقتصادی بوده، دارا بوده در رشد اقتصادی، ولی بخش هایی همچون بخش ساختمان و برخی از رشته های معدن تغییرات منفی نشون میده. بنابراین رشد اقتصادی محدود به صنایع خاصی که بوده و فراگیر نبوده و هنوز بخصوص شرکت های کوچک و متوسط در رکود هستند و رشته هایی که مستلزم سرمایه گذاری کلان و بخصوص مداخله بخش خصوصی هنوز دارای مشکل هستند و نرخ رشد بالایی رو نشون نمیدن.
بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، در مجموع حجم مصوب سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام به بیش از 11 میلیارد دلار رسیده. آیا این گزارش شورای اطلاع‌رسانی دولت مغایر مطلبی نیست که شما مطرح می‌کنید، آقای علوی؟
خب گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت مربوط به تصویب درخواست سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران هست و این مرحله تازه یکی از مراحل اداری سرمایه گذاری خارجی در ایرانه و هنوز ورود سرمایه به شکل فوری یا قطعی مسجل و محقق نشده. باید دید که چه میزان از این سرمایه گذاری به مرحله نهایی میرسه و شکل اجرایی پیدا میکنه. بنابراین هرچند تصویب این سرمایه گذاری مفید و مثبت هست، اما تا اینکه این سرمایه گذاری به چرخه اقتصادی بیاد و فعال بشه و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بکنه یک زمان زیادی لازم داره.
بله، ممنون که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
متشکرم از شما.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 19 دی ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از گمانه‌زنی‌ها درباره کاندیداها، فضا و شعارهای انتخابات ریاست جمهوری آینده چیه؟
امروز روزنامه شرق گزارش مفصلی داره با عنوان بازی 96 سردار و نوشته که شاخص‌ترین چهره‌ای که از اون به عنوان کاندیدای احتمالی اصولگرایان در انتخابات آینده یاد میشه، یعنی آقای محمد باقر قالیباف، شهردار فعلی تهران، روز گذشته در پاسخ به خبرنگاران که از ایشون پرسیدن که آیا شما در انتخابات کاندیدا خواهید شد یا نه، گفته که ما وظیفه داریم کار کنیم، جاش خیلی مهم نیست، هر جایی باشه فعالیت خواهیم کرد. اما روزنامه شرق در این حال نوشته که رقیبی هم داره، آقای قالیباف در جبهه اصولگرایان، سعید جلیلی که ایشون هم در انتخابات گذشته کاندیدا بود و البته طیف تندروتری از اصولگرایان رو نمایندگی میکنه. ایشون هم به نوشته این روزنامه پاسخ دو پهلویی داده و گفته که در موقع انتخابات ممکن هست که چنین وظیفه‌ای رو احساس بکنه. البته این روزنامه تاکید کرده که همه رقبای فعلی آقای روحانی و رقبای بالقوه ایشون در تخریب و حمله به دولت این روزها بسیار فعال هستند. روزنامه دیگر روزنامه همدلی هست که اشاره کرده که آقای علی اکبر ولایتی کاندیداتوری خودش در انتخابات آینده رو رد کرده. محسن رضایی هم گفته که من به دنبال پست نیستم، هرچند این روزنامه نوشته که این نامزدهای احتمالی فعلا در فاز نمی آیم قرار گرفتن و ممکن است در زمان انتخابات ثبت نام بکنن. غیر از این هم روزنامه همدلی گزارش دیگری هم داره، تاکید کرده در این گزارش که حامیان پیشین آقای احمدی نژاد شبیه سازی میکنن این روزها آقای روحانی رو با دولت آقای احمدی نژاد و سعی میکنن که از اون منظر به دولت ایشون حمله کنن. روزنامه دیگری که در این باره گزارشی داره روزنامه جوان هست که نوشته اصلاح طلبان و حامیان دولت دنبال زنانه کردن انتخابات با ابزار فمینیسم هستن. و روزنامه ابتکار هم امروز گزارش مفصلی داره درباره شعارهای احتمالی انتخابات 96 و در این گزارش تاکید کرده که در انتخابات آینده دیگه بحث تحریم ها و توافق هسته‌ای شعار نخواهد بود. دولت یعنی آقای روحانی و رقبای ایشون شعارهای اقتصادی و همچنین شعارهای سیاسی تازه ای رو احتمالاً مطرح خواهند کرد.
اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره زنی که در یک بیمارستان دولتی در تهران از انجام عمل پیوند کبد او به دلیل شائبه غیر ایرانی بودن خودداری شده بود. جزئیات بیشتر در این رابطه چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت چند روز پیش گزارشی منتشر کرده بود از بیمارستان خمینی در تهران و نوشته بود که یک زن 52 ساله که از اهالی استان گلستان بوده، یعنی از ساکن استان گلستان هست ولی در اصل از سیستان و بلوچستان مهاجرت کرده بودند به این منطقه، از چندی پیش در این بیمارستان بستری شده بود، درخواست پیوند کبد داشت اما پزشکان در این بیمارستان از انجام این عمل امتناع کردند به شایبه اینکه ایشون ایرانی نیست و اهل افغانستان هست، چون شناسنامه نداشته، از کسانی است که در سیستان و بلوچستان شناسنامه برای اونها صادر نشده، مدارک دیگر هویتی دارن اما مورد پذیرش قرار نگرفته بود. و حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که این زن بر اثر امتناع این عمل پیوند سرانجام جان خودش رو از دست داده.
اما روزنامه جوان اتهامات تازه‌ای به دولت حسن روحانی در خصوص اجرای برنامه‌های جهانی سازی در ایران وارد کرده. چه نکاتی در یادداشت این روزنامه عنوان شده؟
نوک حمله مطلب امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و به ویژه خانم شاهین‌بخت ملاوردی که به نوشته این روزنامه ایشون در اقداماتی که در معاونت زنان ریاست جمهوری انجام داده خوراک برای سازمان‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی فراهم کرده. این روزنامه تأکید کرده که یک جریان دولتی در ایران در حال پیشبرد اهداف جهانی سازی و سیاست‌های مربوط به جهانی سازی هست و در حوزه زنان هم سعی می‌کنند با شعارهایی چون توانمندسازی زنان، به رسمیت شناختن روسپیگری بنوشته این روزنامه و مبارزه با خشونت علیه زنان سعی می‌کنند که آرا و نظر زنان رو در جامعه ایران به خودشون جلب کنند.
اما دست آخر روزنامه شهروند خبر داده که دولت همچنان پیگیر ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی. خیلی کوتاه در مورد این خبر هم برامون بگو لطفاً.
این خبر رو روزنامه شهروند از قول فریبا محمدیان معاون امور بانوان در وزارت ورزش و جوانان منتشر کرده. ایشون گفته که دولت آقای روحانی و وزارت ورزش و جوانان حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی رو از دستور کار خودش خارج نکرده بود. شعار یاد از جمله بیاناتی بوده که آقای روحانی و مقام‌های دولت ایشون در ابتدای دولت 11 مطرح کرده بودند که ایشون گفته ما تلاش می‌کنیم تا پایان این دوره آیین‌نامه‌های مربوط به حضور زنان در استادیوم های ورزشی رو آماده و ابلاغ کنیم.
بله، ممنون که امروز هم با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
نوبت به سه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
با
بحث آقای روحانی با قوه قضاییه که الان مطرح شده، این همش سیاست خود جمهوری اسلامی است. موقع انتخابات دارن مردم مشغول میکنن بیسن، تا الان خبری نشده. الان که موقع انتخابات شده، مردم دارن میکشن طرف بحث آقای لاریجانی، صادق لاریجانی و آقای روحانیه. این سیاست همش مملکته، همشون دزدن، همشون خیانتکارن. الان اکثر ایرانی ها آواره شدن تو کشورهای دیگه، اینقدر اونجا زرد کشیدن، این هم از مملکت جمهوری اسلامی، از رژیم آخوندیه.
آقای خامنه‌ای و آقای لاریجانی، ما مردم میخواین بدونیم در مورد پرونده آقای سعید طوسی چه اقداماتی تا کنون انجام داده اید؟ پس این شرم و حیا و غیرت ها به کجا رفتن؟ آیا اگر فرزند یکی از شماها قربانی همچین حادثه‌ای میبود به همین سادگی سکوت میکردید؟ از کدام درد هامون براتون بگیم؟ از اختلاس های چند میلیاردی، از فقر جامعه، دزدی های کلان، گورخواب ها، زمین خاری ها، زندانی ها. آخه جالبه اسمتون رو گذاشتین مسلمون.
آقای خامنه‌ای، من 13 سال دارم، همکنون دارم درس میخوانم و در درس قرآن رتبه اول را به دست آوردم. از وقتی که ماجرای سعید طوسی را شنیدم، دیگر انگیزه ای برای نمونده که بخوام دست قرآن را ادامه بدم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب نوبت میرسه به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. در عباس با حد اکثر دمای 24 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز با حداقل دمای 12 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل داده ها و نقشه های پیشیابی هواشناسی، با توجه به حاکم بودن شرایط پایداری نسبی در اغلب نقاط ایران، تا روز دوشنبه این هفته افزایش آلاینده های جوی برای شهرهای بزرگ و صنعتی به ویژه تبریز، تهران، کرج، اصفهان، عراق و مشهد انتظار میره. همچنین طی این مدت در سواحل شمالی کشور افزایش نسبی دما و برای استانهای گیلان و اردبیل در بعضی ساعات همراه با وزش باد پیش بینی میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اما سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در توییتر خود مخالفان روابط خوب آمریکا با روسیه را تقبیح کرد و نوشت که میتوان با روسیه همکاری کرد. همزمان با اعلام بستری شدن آرش صادقی زندانی سیاسی در بیمارستان، همسر علی شریعتی دیگر زندانی سیاسی خبر داد که او به دلیل اعتصاب غذای طولانی در بهداری زندان اوین دچار خونریزی داخلی شده و شرایط خوبی ندارد. پرویز فتاح، غلام حسین کرباسچی و علی اکبر ولایتی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کردند. خانواده استپان سانتیاگو، عامل تیراندازی در فرودگاه فلوریدا، مدعی شدند که او به تازگی تحت درمان روانی بوده و در زمان حضور در عراق عقلش را از دست داده است. خبرگزاری مهر با استناد به آمار سازمان ثبت احوال ایران از افزایش طلاق و کاهش ازدواج خبر داد و اعلام کرد در هر ساعت 20 طلاق در ایران ثبت می شود. یک محموله تجهیزات نظامی آمریکا شامل تانک و نفربر به بندر برمن در شمال غرب آلمان وارد شد. این تجهیزات نظامی قرار است به شرق اروپا منتقل شود. آلودگی هوا مدرسه های ابتدایی بعضی از شهرهای استان تهران را امروز یک شنبه تعطیل کرد. پس از اعلام رسمی خبر استعفای کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، گفته می شود که مسئولان فدراسیون فوتبال با استعفای آقای کیروش مخالفند.
از اعتصاب و بیانیه ملی پوشان دو میدانی تا لژیونر شدن والیبالیست ملی پوش ایران مائده برهانی، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران استعفای کتبی خودش رو ارائه کرده و در بیانیه استعفا نوشته بعد از جلسه 5 ساعته با آقای تاج، فدراسیون تایید کرده که توان لازم برای اجرای طرح‌های تایید شده تیم ملی فوتبال ایران رو نداره و به این ترتیب به نوشته آقای کیروش بعد از یک سال نتایج بدون شکست تیم ملی، صدرنشینی در جمع تیم‌های آسیایی در رنکینگ فیفا و صدرنشینی در مسابقات مقدماتی جام جهانی از سمت خودم کناره گیری میکنم. مائده برهانی، بازیکن تیم ملی والیبال زنان ایران، به عنوان اولین لژیونر والیبالیست زن ایرانی قراره در ترکیب تیم شومن بلغارستان در رقابت‌های لیگ این کشور بازی کنه و رسما از ترکیب تیم بانک سرمایه در لیگ ایران جدا شد تا به بلغارستان بره. در نیم فصل دوم در این رقابت‌ها که لیگ 8 تیمیه بازی خواهد کرد. دیوان عدالت اداری در ایران رأی به ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی داده، جایی که سید مهدی هاشمی نماینده سابق اصولگرای مجلس شورای اسلامی با وجود دو شغله بودن و نقض قوانین وزارت ورزش و قوانین جاری بر کشور در انتخابات شرکت کرد و تونست مجددا به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب بشه، اما حالا این فدراسیون طبق دستور کتبی دیوان عدالت اداری یک هفته فرصت داره تا نتایج انتخابات رو باطل کنه، ولی آقای هاشمی این دستور رو نپذیرفته. ملی پوشان دو میدانی ایران اعتصاب کردن و طی بیانیه اعلام کردن که در اردوی تیم ملی حضور پیدا نمی کنن، اما از زن و مرد جمعی از ملی پوشان اردو رو ترک کردن و گفتن که فدراسیون دو میدانی وعده هایی داده که اونا رو اجرایی نکرده، حقوق ملی پوشان رو قطع کرده و بی برنامگی وجود داره در فدراسیون دو میدانی. از وزیر ورزش خواستن در این خصوص دخالت کنه. تعدادی از این ملی پوشان کسایی هستن که طی سالهای گذشته مدالهای زیادی رو در سطح آسیا و مسابقات بین المللی کسب کردن. و خبر آخر در رابطه با نتایج لالیگا، بازی‌های دیشب رئال مادرید 5 گل به گرانادا زد و در هفته 16 هم 40 امتیازی شد، همچنان بدون شکست و موقعیت خوب در صدر جدول. اتلتیکو مادرید 2 گل به ایبار زد، سویا هم 4 بار دروازه رئال سوسیداد رو باز کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب امروز هم مریا افشی مروری کرده بعد در گذشتگان موسیقی در سال گذشته میلادی.
هشتم سپتامبر 2016 سسیل کمپل در 78 سالگی درگذشت. مردی جامائیکایی که با نام هنری پرنس باستر آوازه جهانی داشت. میراث او برای فرهنگ و هنر کشورش میراثی عظیم و غیر قابل انکاره. پرنس باستر به لطف استعداد موسیقایی و شمع مدیریتیش در آغاز دهه 60 میلادی رقم زننده جریان نوین موسیقی جامائیکا بود، جریانی که در پی اون سبکایی چون سکا، راکستدی و رگه به وجود اومد. Shake your hip. Now do a dip. Ska, ska, ska. Jamaica, ska.
'cause your man's on vacation and your mouth's working overtime.
15 نوامبر 2016 موز آلیسون در 89 سالگی درگذشت. هنرمندی که در جامعه هنری در بین اهالی موسیقی بسیار احترام داشت و همینطور الگوی هنری بسیاری از اونها بود، چه در آهنگسازی و چه در تکنیک نواختن. هنرمندان بسیاری در عرصه‌های موسیقی مختلف چون سبک‌های بلوز، جاز و راک از او الهام گرفتند. کسانی چون جیمی هندریکس، جی جی کیل و تام ویتس مشتی از خروارند. به علاوه اینها موز آلیسون هنرمندی بود وفادار به تعهدات اجتماعی و نگاهی نقادانه داشت به مسائل روز. You know that life is short, talk is cheap,
don't be making promises that you can't. دیدیم و شنیدیم. اما بحث هنر شد و موسیقی. بنیامین، یکی از خبرهایی که در این یکی دو روز اخیر حاشیه ساز شده، فیلم‌های جشنواره فجر اعلام شدن.
بله.
و سه فیلم مهم از جشنواره فجر کنار گذاشته شدن. فیلم بله. کاناپه کیانوش عیاری، فیلم لرد اثر محمد رسولوف و هجوم شهرام مکری. گفته شده که این فیلم‌ها به دلیل کیفی کنار گذاشته شدن، ولی از سوی دیگه اظهار نظرهای ضد و نقیضی هست از سوی دبیر جشنواره و برخی اعضای هیئت انتخاب جشنواره، تصویری از کیانوش عیاری کارگردان فیلم کاناپه
بله.
که میگن که بحث ممیزی در میون بوده. فیلم کاناپه کیانوش عیاری که ما الان داریم تصویر روزنامه تماشاگران امروز رو میبینیم که عماد افروغ
بله.
یکی از اعضای هیئت انتخاب گفته که اکران کاناپه حکم حکومتی میخواد. بگو چی بوده ماجرای این فیلمه؟
والا اینجوری که در خبرها اومده و شما بهتر از من میدونی، آقای عیاری کیانوش عیاری اعلام کرده که در واقع فیلمی که درست کرده، در این فیلم خانوم ها داخل منزل با کلاهگیز ظاهر شدن جلوی دوربین و به خاطر اینکه این فیلم ظاهرا میخواسته روابط داخل خانه رو نشان بده برای اینکه طبیعی باشه، آقای عیاری این کارو کرده.
آقای عیاری گفته که نمیخوام محارم رو نشون بدم که بله. دور هم دیگه روسری
سر میکنن. دلیلش هم اینه که استناد کردن به سریالی که ایشون ساختن در چند سال پیش به نام روزگار غریب که مربوط بود به زندگی آقای دکتر محمد غریب. در اون سریال آقای عیاری گفته که وقتی که بازیگران دوران پیش از انقلاب با حجاب اسلامی ظاهر می‌شدن، نگهبان اون بیمارستانی که درش در واقع لوکیشن تصویر برداری بوده و تصویر برداری در اونجا فیلم برداری در اونجا انجام شده، نگهبان می‌خندیده. بعد آقای عیاری سوال می‌کنه چرا می‌خندین؟ نگهبان از قدیم بوده و میگه که در زمان گذشته این لباس‌ها نبود تن این پرستار.
گفته میشه که آقای عیاری رفتن قم و از یک سری از مراجع قوم امضا گرفتن که این کار اشکال شرعی نداره و مشکلی نداره، اما حاشیه ساز شده. هیئت انتخاب جشنواره امسال متشکل است، ما الان عکس هیئت انتخاب رو می‌بینیم، متشکل از یک کارگردان فقط و بیشتر اعضای هیئت انتخاب رو اگه الان من اسامیشون رو اشاره بکنم، آقای عماد افروغ، حسین کرمی، جمال امید، محمد علی حسین نژاد، نرگس خانم نرگس آبیار، سید ضیاء هاشمی و آقای تاها مرغانی، اون آقای روحانی که در تصویر هم می‌بینید. خیلی هیئت انتخاب دولتی هستش و یک جوری بنیامین برابری می‌کنه با هیئت انتخابی که در دوره 28م جشنواره فجر سال 88
بله.
یکی از ضعیف‌ترین ترکیب‌های هیئت انتخاب جشنواره فجر
در اون سال آبیار
فقط نه خانم آبیار به عنوان کارگردان حضور دارن در هیئت
بله.
انتخاب و خیلی هیئت انتخاب دولتی هست و خیلی از فیلم‌ها رو کنار گذاشتن. در دوره 28م جشنواره فجر، دوره اولی که آقای احمدی نژاد، دوره دومی که آقای احمدی نژاد بعد از اون ماجراهای سال 88 شدن رئیس جمهور، در دوره که آقای شمغدری شده بودن رئیس معاون سازمان سینمایی و رئیس سازمان سینمایی معاون وزارت ارشاد، هیچ کس حاضر نمیشه توی هیئت انتخاب جشنواره فجر سینماگر حاضر باشه، ولی باز هم اون هیئت انتخاب تعداد سینماگری که توش بود از هیئت انتخابی که الان در سال چهارم دولت آقای حسن روحانی برای انتخاب فیلم ها انتخاب شدن حضور دارن، سینماگرهاشون کمتر هستن. من فکر میکنم که وقت نمیشه که راجع به بقیه فیلم ها حرف بزنیم. میخواستم راجع به فیلم لرد محمد رسولوف هم حرف بزنم که حالا توی روزهای آینده میتونیم که به اون فیلم هم اشاره بکنیم و راجع بهش حرف بزنیم. جشنواره فیلم فجر هم از 12 بهمن ماه شروع میشه و بعد ببینیم که تکلیف این فیلم های بیرون گذاشته شده از جشنواره چی میشه. ممنون که با ما همراه بودین. ازتون خداحافظی میکنم. خب شما باید با ادامه خبرها در حضرت دیگه برگردیم.
پایان صبحانه با خبر میرسیم، اما با من همراه باشید با خبرهای این ساعت.